مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به موضوعاتی چون افتتاح مرکز تسریع روند صادرات کالاهای تولیدی در هرات، تأثیرات جنگ و ناامنی بر بیجا شدن مردم و بروز مشکلات اقتصادی برای آنان، آبگیری بندها و تأثیرات آن بر بخش زراعت و دیگر بخش‌ها، تلاش برای رونق بیشتر شهرک صنعتی هرات و برخی مسائل دیگر می‌پردازیم. نثار احمد فیضی غوریانی وزیر تجارت و صنعت افغانستان در برنامه افتتاح مرکز تسریع روند صادرات کالاهای تولیدی در هرات گفت در گذشته مراحل صادرات با بوروکراسی پیچیده باید به تایید 19 اداره می رسید، اما به دستور رئیس جمهوری مرکز تسریع روند صادرات در گمرک ایجاد شده که روند صادرات محصولات را تسریع می کند. وی افزود در مراکز ایجاد شده در گمرکات 6 حوزه افغانستان نمایندگان تمامی ادارات مربوطه برای صادرات حضور دارند و در کمتر از یک ساعت اسناد کالاها را تایید می کنند و کالاها آماده صادرات به کشورهای دیگر می شود. غوریانی بیان داشت تا کنون در ولایت‌های قندهار، جلال آباد و هرات این مراکز در گمرکات ایجاد شده و به زودی در ولایت‌های مزار و خوست نیز این مراکز افتتاح خواهد شد. وی همچنین گفت وزارت تجارت و صنعت افغانستان تلاش دارد تا آمار صادرات افغانستان را به سقف 2 میلیارد دلار برساند و اکنون پس از گذشت 4 ماه نخست سال جاری صادرات به 1 میلیارد دلار رسیده و بررسی ها نشان می دهد که در سال جاری صادرات کالاهای تولیدی افغانستان 21% افزایش یافته است. حمیدالله خادم رئیس اتاق معادن و صنعت هرات نیز گفت در حال حاضر مهمتر از همه چیز تأمین امنیت سرمایه گذاران در هرات است که با امنیت مطمئن از یک سو میزان تولیدات داخلی افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر صادرات افغانستان با واردات توازن خواهد داشت. شهرک صنعتی ولایت هرات در حوزه غرب افغانستان که سالها پیش راه اندازی شده و تعداد قابل توجهی از شرکت‌های تولیدی و کارخانه‌ها در آن فعال بوده است، با مشکلاتی هم همراه بوده و گاهی به دلیل این مشکلات از جمله کمبود برق و مواد اولیه بخش‌هایی از آن به تعطیلی هم کشیده شده. فاز چهارم این شهرک صنعتی هم در حال تکمیل است، اما همچنان مشکلاتی برای این شهرک وجود دارد. اظهارات همکارمان فیض احمد محمدی را بشنوید از هرات در مورد وضعیت این شهرک.
شهرک صنعتی ولایت هرات که به عنوان قطب اقتصادی غرب کشور هم شناخته میشه، یکی از شهرک ها و پارک های صنعتی است که در این شهرک میلیون ها دلار سرمایه گذاری شده، صدها کارخانه تولیدی صنعتی در اینجا آغاز به کار کردند، فعالیتشان ادامه دادند، خب با فراز و فرود های بسیار زیادی هم به همراه بوده. در این شرک صنعتی شمار زیادی از تاجران و سرمایه گذاران افغانستان آمدند، پولایشان هزینه کردند تا اینکه بتوانند در فضای امن هرات حالا اینجا کار تولید و صنعت رونق بیشتری بدن. این شرک صنعتی که میشه گفت فاز چهارم از اون در حال بهره برداری هست، به یکی از شرک های صنعتی بزرگ افغانستان مبدل شده، اما متاسفانه هنوز هم دیوار احاطه‌ای نداره و هنوز هم دوروبر این شهرک صنعتی با این هم عظمتش متاسفانه که دیوار نشده. وزیر صنعت و تجارت افغانستان که به هرات سفر کرده سنگ تعداب این پروژه و یعنی ساخت دیوار احاطه‌ای رو گذاشته و گفته که برج‌های امنیتی هم باید در دروازه‌های ورودی شهرک صنعتی ایجاد بشه و تامین امنیت بشن تاجران و سرمایه‌گذاران و از هر لحاظی به هر حال آرامش خاطر داشته باشن. هستند و همین عدم وجود دیوار احاطه‌ای در دور بر شبکه صنعتی هم به یک از نگرانی‌های تاجران و سرمایه‌گذاران مبدل شده بود. خب اخیراً دیدیم که وزیر صنعت و تجارت زمانی که خشت ایجاد و ساخت این دیوار می‌گذاشت تاکید کرد که مسئولان امنیتی مکلف هستند که تامین امنیت بکنن تاجران و نباید تاجران و سرمایه‌گذاران و همچنان تولید کنندگان ولایت هرات دغدغه خاطر داشته باشند. وزیر صنعت و تجارت افغانستان از آغاز کار ساخت این دیوار احاطه‌ای در اطراف 5 شهرک صنعتی در 5 ولایت افغانستان هم یادآوری کرد و گفت که هرات تنها شهرک صنعتی نیست که به فکر او باشه. او گفت که در 4 ولایت دیگر افغانستان هم که شهرک‌های صنعتی بسیار بزرگی در آنجا ساخته شده این دیوارها به وجود خواهد آمد. او گفت که در مرحله اول به طول 6 کیلومتر در 9 ماه آینده این دیوارهای احاطه‌ای در دوروبر شهرک‌های صنعتی ایجاد خواهد شد.
اکنون دعوت میکنم صحبت‌های آقای محمدی را در مورد اظهارات مسئولان محلی هرات در مورد شهرک صنعتی این ولایت و همچنان کارخانه‌ها و شرکت‌های فعال و غیر فعال این شهرک هم بشنوید.
معاون والی هرات هم در این مراسم حضور داشت و با استقبال از آغاز به کار ساخت دیوار احاطه‌ای شهرک صنعتی گفت که ولایت هرات به عنوان قطب اقتصادی افغانستان ظرفیت فعال شدن شهرک‌ها و شرکت‌ها و فابریکات تولیدی بیشتری داره و ساخت این دیوار و برج‌های امنیتی میتونه که علاوه بر رفع مشکلات امنیتی این شهرک باعث جلب سرمایه‌داران در جهت ساخت فابریکاهای تولیدی بیشتری بشه. از سوی هم رئیس اتاق صنعت و تجارت ساخت دیوار شهرک صنعتی را یک اقدام بزرگ در جهت تامین امنیت بهتر و حفظ و مراقبت از اموال موجود در این شهرک دانست. شهرک صنعتی هرات در 3 فاز با داشتن بیش از 300 کارخانه یکی از قطب‌های اقتصادی افغانستان محسوب میشه که بر اساس گفته‌های وزیر صنعت و تجارت قرار است فاز 4 آن هم در آینده با 152 فابریکه جدید ساخته بشه.
مسئولان انجمن صنعتکاران افغانستان میگویند که آنان در 2 ماه گذشته به علت قطعی برق بیش از 1 میلیارد افغانی زیان دیدند. عبدالجابر صافی، رئیس انجمن صنعتکاران افغانستان در یک نشست خبری در کابل گفت که در 2 ماه گذشته آنان روزانه بین 40 تا 50 میلیون افغانی متضرر شدند و نظر به قطع و وصل چند باره برق تمام زیانشان در این مدت به بیش از 1 میلیارد افغانی میرسد. صافی همچنان حکومت را به کوتاهی در زمینه توزیع زمین، ایجاد بانک صنعتی، تامین امنیت صنعتکاران و برق رسانی مداوم متهم کرد. او با اشاره به اینکه در سال 2020 میلادی سرمایه گذاران افغانستان در رده 4 سرمایه گذاری در ترکیه قرار گرفته اند، افزود که در صورت تامین نشدن برق کارخانه ها آنان نیز مجبورند سرمایه خود را به بیرون از کشور انتقال دهند. بر اساس گفته های صافی صنعتکاران حتی حاضرند تا با تأمین نیمی از برق مورد نیازشان نیز به کار خود ادامه دهند. او خاطر نشان کرد که کارخانه های صنعتی در کابل به 140 تا 160 مگاوات برق نیاز دارند. رئیس انجمن صنعتکاران افغانستان تصریح کرد که همکنون حدود 580 کارخانه تولیدی زیر چتر انجمن صنایع افغانستان جمع شدند که هر کدام این کارخانه ها از 100,000 تا میلیون ها دلار سرمایه گذاری کردند. او همچنین گفت که 45,000 نفر به صورت مستقیم و 20,000 نفر دیگر به شکل غیر مستقیم در این کارخانه ها مشغول کارند. نجیب الله صدیقی معاون انجمن صنایع افغانستان نیز گفت که صنعت این کشور در حال رکود است و در کنار طالبان و داعش برخی کشورهای منطقه نیز سعی در ورشکست کردن کارخانه های صنعتی دارند. او از حکومت خواست که برای تامین امنیت پایه‌های برق تلاش کند و نگذارد بیشتر از این خانه های مردم تاریک و کارخانه های صنعتی فلج باشد. ننگیاله میاخیل، معاون پلان شرکت ملی برق افغانستان نیز در این نشست خبری گفت که آنان در وضعیت عادی همیشه برق رسانی به کارخانه های صنعتی را در اولویت قرار دادند. او اضافه کرد که در وضعیت های غیر عادی تمام تولید برق کشور از منابع داخلی به 150 مگاوات می رسد، در حالی که تقاضا حدود 600 مگاوات می باشد. آقای میاخیل خاطر نشان کرد که شرکت برق نمی تواند وزارت دفاع ملی، شفاخانه ها و مردم را نادیده گرفته و تمام برق را به سه شهرک صنعتی کابل توزیع کند. او همچنین با بیان اینکه در 2 ماه گذشته 41 پایه برق در کشور منهدم شده، گفت که شرکت برق یک شرکت خدماتی بوده و مسئولیت تامین امنیت پایه ها را ندارد. او تاکید کرد که حکومت و نهادهای امنیتی مکلفند جلوی افراد را که به تاسیسات عام زیان می‌رسانند بگیرند. این گفته ها در حالی مطرح می شود که در 2 ماه گذشته چندین بار در ولایت پروان و بخش‌های از کابل پایه های لین برق وارداتی از کشورهای ازبکستان و تاجیکستان توسط افراد ناشناس منهدم شده است. تعدادی از اعضای پارلمان افغانستان پیشتر خواستار معرفی سرپرست وزارت مالیه افغانستان به نهادهای عدلی و قضایی شدند. خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه افغانستان به پارلمان این کشور برای توضیح در مورد 7.5 میلیون ها دلار عواید گمرکات دعوت شده بود، اما او در زمان مقرر در مجلس حاضر نشد. تعدادی از اعضای مجلس هم وی را متهم به دست داشتن در 7.5 این عواید کرده و خواستار معرفی او به نهادهای عدلی و قضایی شدند. گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی را در این زمینه بشنوید.
شماری از اعضای پارلمان خواهان معرفی نمودن وزیر مالیه به نهادهای عدلی و قضایی گردید. پس از آن که خالد پاینده سرپرست وزارت مالیه به مجلس غرض پاسخگویی به سوالات اعضای مجلس حضور نیافت، شماری از اعضای پارلمان پاینده را متهم به حیف و میل نمودن عواید گمرکات نموده، خواهان معرفی وی به نهادهای عدلی و قضایی شدند. خانم احمد زای پاینده را متهم به فروش کرسی‌های گمرکات این وزارت نمود.
چوکی ها فروخته میشه، کلگیش با پول، وزیر مالیه خودش دست داره این مثلا، چرا نامده جازد نشد؟
و نماینده دیگر مجلس از وزیر مالیه به علت عیف و میل شدن عواید گمرکات شدیداً انتقاد کرد.
خاک بر سر وزیر که وزیر است و بودن وزیر 8.5 میلیون دلار حیف و میل میشه.
و اما سایی عضو مجلس خواهان عدم پذیرش امضای سرپرست وزارت مالیه و سایر وزرای سرپرست که از میاد قانونی زمان کارشان سپری شده است گردید.
امضای این مفسد سر از این تاریخ مدار اعتبار نیست، غیر قانونی است. نه تنها از هر سرپرستی که مطابق قانون سرپرستا میادش پوره شده.
اعضای پارلمان مدعی هستند که 10 میلیون عواید گمرکات به کیسه اشخاص و افراد می‌ریزد و مردم با مشکلات به سر می‌برند. در همین حال نوید فرید نماینده مجلس خان معرفی سرپرست وزارت مالیه به نهادهای عدلی و قضایی کشور شد.
خزانه‌دار پادشاه در یک کشور دموکراتیک که به اساس قانون اساسی افغانستان به ملت پاسخگو هست جای نداره و هر چیز زودتر باید توسط نهادهای عدلی و قضایی به پنجه قانون سپرده بشه.
در همین حال سخنگوی وزارت مالیه آمادگی سرپرست وزارت مالیه را ابراز نموده، گفت اگر مجلس از وزیر بار دیگر دعوت بکند وزیر حضور خواهد یافت و توضیح میدهد.
با توجه به وضعیت جاری در گمرکات و سایر منابع عایداتی کشور نتوانست حضور یابد، ولی با این وجود تعهد ما این است که در جلسات بعدی اگر از جانب ولسی جرگ و شورای ملی خواسته شان حتما حضور خواهند یافت و مبتنی بر ارشادات قانونی از اجرات خود ولسی جرگ را مطلق خواهند بود.
پس از آن که رئیس جمهور اشرف غنی عبدالهادی ارغندیوال را که از مجلس رأی اعتماد برای اعراض کرسی وزارت مالیه به دست آورده بود از این وزارت سبکدوش ساخت، با عنوان سرپرست به این نهاد پاینده را توظیف نمود، اما اکنون از ضعیف و میل شدن میلیون ها دلار در گمرکات این کشور سخن می رود. خبرنگار رادیو دری کابل.
شنوندگان گرامی، در جریان قرار دارید که بسیاری از مردم در ولایت‌های مختلف افغانستان به دلیل جنگ و ناامنی و گاه به دلیل خشکسالی مجبور به آوارگی و ترک خانه‌هایشان شدند. این آوارگی مشکلات عدیده دیگری را برای آنها به وجود آورده، به گونه‌ای که برای کسب درآمد و گذراندن زندگی خود و خانواده‌هایشان دچار تنگنا شدند. دعوت می‌کنم اظهارات همکارم عزیز زاهد را بشنوید در این زمینه از جنوب افغانستان.
تهدید طالبان عامل بزرگ در گذشته ها بود که زیادتر مردمی که با تهدید طالبان روبرو بودند زیادترش در شهر قندهار زندگی میکردند و از ولسوالی ها قبلا و سالهای قبل آواره شده بودند. اما موج اخیر آواره شدگان که به شهر قندهار پناه آوردند، بزرگترین عامل اون ناامنی جاری و شدت نبردها در ولسوالی ها هستند که مردم را مجبور به ترک خانه هایشان کردند. و یک عامل دیگر هم که در مجموع وضعیت بجا شدگان نقش داشتند، خشکسالی اخیر در افغانستان و در این ولایت بوده. اما اون یک سلسله دیرینه و سابقه بود، ولی در حال حاضر بزرگترین عامل بجا شدگان داخلی چی در قندهار و چی در سراسر افغانستان جنگ ها و ناامنی.
جنگ و ناامنی مشکلات اجتماعی و اقتصادی برای مردم شمال شرق افغانستان هم ایجاد کرده، به ویژه برای مردمی که مجبور به ترک خانه های خود شدند و اکنون با دشواری های مربوط به معیشت هم مواجهند. اظهارات همکارم عرفان برزگر را در این زمینه بشنوید از شمال شرق افغانستان.
طبعا وقتی که جنگ میشه روی وضعیت اجتماعی اقتصادی، روی تمام وضعیت روحی و روانی مردم تاثیرات خود داره. از جنگ طبعا تاثیر منفی بوده باشه، مردم بسیار زیاد نسبت به این وضعیت نگران هستند و در این روزا آنگونه که دیده میشه در افغانستان وضعیت اقتصادی هم داره تغییر میکنه، باها و دلار هم داره بالا میره و از این رو مواد خوراکی در بازارهای افغانستان داره بلند میره و جنگ و خشونت سبب شده که موادهای خوراکی حتی برای بازارهایی که ولایت‌های شمال شرق نرسه به وقت یا به سختی و برسه، از او خاطر است که در این بازارها موادهای خوراکی هم قیمتش بلند رفته، اقتصاد مردم ضعیف است، مردم کار و بارشان از دست دادن، مردم خانهایشان از دست دادن، مردم زمین زراعتیشان که کشت میکردن زیر جنگ است نمیتونن برون از حاصل برداری بکنن. فضا و شرایط به گونه غیر قابل باور و قابل پیشبینی پیش آمده. حالا بسیار خانواده ها و مردم از ولسوالی ها به دلیل همین جنگ، به دلیل همین خشونت ها خانهایشان را ترک کردن، به مراکز ولایت آمدن. مراکز ولایت به صورت غیر قابل پیشبینی خیلی زیاد حالا نفوذ داره، حالا مردم بسیار زیاد شدن. در کنار ازی که مردم های عادی آمدن، نیروهای امنیتی، خیزش های مردمی به صدها و هزاران نفر آمدن در مراکز شهر. فعلا یک وضعیتی است که به اینا نیازمند هستند، برشان کمک رسانی صورت بگیره، برشان همکاری شود. مگر با توجه به اینکه دولت شدید مصروف جنگ و نبرد است، در چندین استقامت علیه طالبا هنوز برای مردم کمک رسانی لازم صورت نگرفته و کسایی که مهاجر شدن، کسایی که آواره شدن، کسایی که خانه‌هایشان از دست دادن، اونا هنوز در بی‌سرپناهی به سر می‌برند. در چند روز گذشته دست کم 1000 خانواده از کندوز که نا باشنده های اصلی ولایت بدخشان بودند مجبور به آوارگی و کوچ اجباری شدند. طالبان اینا را به دلیل از اینکه به قول خودشان از بدخشان هستند و به قول خودشان اونا گفتند مردم تاجیک هستند، از اونجا بیرونشان کرده و حالا اینا بدون سرپناه در فیض آباد مرکز بدخشان به سر میبرند و نیازمند کمک های فوری هستند. هرچند که اداره حوادث در ولایت بدخشان و اداره مهاجرین کمک های به اینا انجام داده، اما این کمک ها بسنده نیست. این کمک ها تنها برشان آماده سازی غذا بوده، ولی مردم بدخشان، مردم فیض آباد هم تلاش دارن که برای ازیا همکاری و کمک صورت بگیره تا اینکه بسیار زیاد متضرر نشوند. اما شرایط جنگی هم این مردم تلاش میکنن که از وضعیت جنگ به دور بمانن و پروازهایی که به بدخشان از طریق یکی از شرکت های هوایی خصوصی بود پرواز لغو شده، مردم از مسیر رفت آمد کردن نمیتونن. دلیل جنگ است و هم دلیل حضور طالبان. هر روی وضعیت در حوزه شمال شرق افغانستان بسیار متشنج و شکننده است و مردم آرزو دارن که هر چه زودتر وضعیت تغییر بکنه و دولت مناطقی را که از دست داده پس بگیره.
مسئله بیجا شدن‌های داخلی و دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی آن منوط به ولایت‌های جنوبی و شمال شرقی افغانستان که اظهارات همکارمان را هم در این زمینه شنیدیم نمی‌شود و بیشتر مناطق افغانستان با این مسئله دست و پنجه نرم می‌کنند. دعوت می‌کنم اظهارات همکارم کاظم حیدری در شمال افغانستان را هم در این زمینه بشنوید.
ما قبل از این هم شاهد از این بودیم که بسیاری از مردم بنابر ای که زمینه کار و اشتغال در مناطق مسکونیشان وجود نداشته یا ناامنی های دوامدار وجود داشته، از ولایات مختلف، از شمال ولایات های شمال شرقی تا ولایات های شمالی، آواره و مهاجر و بیجا شدن در سایر ولایات، از جمله شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ. اخیراً از ولایت فاریاب، از ولایت جوزجان، از ولایت سرپل تعداد زیاد از خانواده ها مجبور به کوچ اجباری شدن و ترک محلات مسکونیشان شدن، یا به شهر مزار شریف آمدن یا در ولایات های خودشان در مراکز ولایات تجمع کردن و اونجا اسکان گزین شدن. اینها معضلات و مشکلات هست که مردم دست به گریبان هستند با این مشکلات. خب میدونیم که دولت و حکومت افغانستان هم آنقدر توانمندی اقتصادی نداره که به تمامی خانواده های بیجا شده رسیدگی صورت بگیره. این خودش یک خطر است که میتونه بسیار از خانواده ها را متاسفانه با فقر اقتصادی مواجه بسازه و مشکلات را به وجود بیاره. هرچند که مسئولان حکومتی در ریاست های عودت کنندگان و مهاجرین در ولایت های مختلف میگن که ما تلاش داریم مشکلات مردم تا جایی که بتونیم رفع و رجوع بکنیم، اما خب حجم بیجا شدگان در حد است که شاید از کنترل دولت هم خارج باشه، خصوصا ولایتی که مثل کندوز، مثل بغلان و همچنان فاریاب که بیشترین آسیب از نامنی ها دیدن مردم و مجبور شدن خانه هایشان را ترک بکنن. متاسفانه طی هفته های اخیر که نامنی ها به اوج خود رسیده، امروز میبینیم که ارز خارجی در برابر پول افغانی ترسام آور افزایش پیدا کرده و طبیعی است که زمانی که معاملات و معادلات اقتصادی بر اساس ارز خارجی در یک کشور انجام میشه، تاثیرات مستقیمی رو روی زندگی روزمره مردم میگذاره. اگر ما تا چند روز قبل یک دلار داشتیم که به 78 یا 79 افغانی مبادله میشد، امروز به 80 و 82 افغانی رسیده و هیچ ملاک و معیار وجود نداره که این نرخ ثابت بمانه. و با افزایش قیمت ارز خارجی در برابر پول افغانی، طبیعی است که قیمت مواد ارتزاقی و هر آن چیزی که مردم ضرورت داره و نیازمندی روزشان است، قیمت ها هم افزایش پیدا میکنه. با توجه به اینکه بیشتر کالاهای مورد نیاز افغانستان از واردات تامین میشه و تولیدات داخلی به هیچ وجه جوابگوی نیازمندی های مردم نیست. از طرف دیگر هم اگر به تناسب افزایش قیمت ارز خارجی زمینه کار هم در داخل افغانستان مساعد باشه، خب جبران مافات شاید به یک شکل صورت بگیره، اما از یک طرف بیکاری های سرسام‌آور و نگران کننده، از طرف هم افزایش قیمت ها مردم رو واقعا در یک تنگنای اقتصادی وحشتناک قرار داده که بسیاری از خانواده ها هم اکنون هستند در شهر مزار شریف و ما شاهد هستیم که به یک لقمه نان خالی که بتونن برای فرزندان و خانوادهشان تهیه بکنن به اصطلاح در ماندن. وی خودش میتونه مشکل بزرگی را اگر کنترل نشه و یا رسیدگی درست صورت نگیره به وجود بیاره.
در کنار مسائل مربوط به جنگ و ناامنی و مشکلات ناشی از آن، یکی از مسائلی که دولت افغانستان طی سالهای گذشته به صورت جدی به آن پرداخته، ایجاد بندها برای مهار آبها و استفاده از آن برای تولید برق، زراعت و سایر مصارف بوده که با استقبال مردم هم مواجه شده است. اخیراً هم آبگیری دو بند شاه و عروس در ولایت کابل و شورابک در ولایت بدخشان افغانستان آغاز شد. همکارم ذبیح‌الله قریشی در همین زمینه گفتگویی کرده با احمد ضیا، اقتصاددان و استاد دانشگاه در کابل، و در ابتدا از وی در مورد تأثیرات بهره برداری از این بندها برای بهبود بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها پرسیده.
افغانستان یک کشوری است که جامعه‌اش به شکل سنتی مصروف کشت و کار و زراعت است و اینکه ما زمین فراوان داریم، در عوامل تولید زراعت منابع بشری فراوان داریم، ولی از لحاظ تکنیکی و میکانیزه بودنش با مشکل مواجه هستیم و در پاسخ به این مشکل عمده ما نبود آب کافی در مزرعه. و بدون شک آبگیری در بند شاه و عروس و در بند بورابک که در بدخشان موقعیت داره، مطمئنم که در قسمت اطمینان بخشیدن در سکتور زراعت ما رو بسیار کمک میکنه، به خاطر اینکه قبل از اینکه ما سر بندای آبگاردان خود کار بکنیم، حاکیم ما همیشه چشمش به آسمان می بود و در فکر از این بود که چه وقت بارش خواهد شد که بالاخره باز در مدرعه خود آب برسانه و این میتونه بهش اطمینان ببخشه و در پهلوی از این میتونه که مستقیم محصولات زراعتی ما را بلند ببره و در قسمت تنوع محصولات زراعتی که از لحاظ قیمت شاب بلند است ولی به لحاظ نبود آب دهاخین ما میل ندارن که بالاخره به کشت از او مبادرت بوردن، به این لحاظ ما را بسیار کمک میکنه و حتی در کاهش کشت کوکنار ما را میکنه کمک میکنه، چون افغانستان یک کشور است که درایلند و اقلیم خشک داره و خوبی ویژه‌ای است که آفتاب بسیار خوب داره، اگر ما آب بتانیم برسانیم در مزرعه خود محصولات ما کیفیتش بسیار بلند میتونه بره. روی همین دلیل یک فعال نیک است، امیدوار هستم که بعد از اینکه بندها آبگیری میشه و ذخیره آبش تکمیل میشه در قسمت کانال که بالاخره آب از بند به طرف مزرعه برسانه و به شکل مسئول و درستش به این قسمت هم کارهای درستی صورت بگیره که بالاخره هم هدف نهایی ما که آب در مزرعه است با اونمو برسیم و یک جامعه مرفه و خودپسند داشته باشیم.
قرار است چند بند دیگر از جمله شاتوت در کابل هم اعمار شود. این در حال است که آبهای زیرزمینی چند متر فرو نشسته. این دست اقدامات چه تأثیر میتونه روی زندگی مردم و رفع نیازمندی های اساسی که از جمله ها بست داشته باشه؟
شما معلوم است که تراکم نفوس در شهرها فوق‌العاده زیاد شده و دو دلیل، از یک طرف جنگ و نامی و از یک طرف مشکلات اقتصادی و از طرف دیگه هم نبود کار و بیکاری. روی همین دلیل مردم بیشتر رجوع کردن بر زندگی شهر نشینی و شهر تقریبا پاسخگوی تمام نیازمندی های همین مردمی که در اینجا ساکن است ندارد، از جمله آب که یک چیز بسیار حیاتی است. شما میبینید که به شکل بسیار تری به طرف پایین میره و یک روز ما شاهد ازی خواهد بودیم که نتانیم آب زیر زمین داشته باشیم و یا به بسیار مشکل با آب زیر زمینی خطاب بسیاری داشته باشیم. روی همین دلیل بند شاواروس و بند شاتوت و حتی بند قرغه که اگر سرش کار شوه و از دخایرش زیاد شوه، یعنی ازی حالت برای این میتونه که در قسمت تجدید آب زیر زمینی ما را کمک بکنه و اما مشکلی که برای شهر نشینا در آینده پیش بینی شده که پیش به این تقریبا به حد اقل میرسانه و یا شاید بیخی از بین ببره.
در خصوص اهمیت آب روی زراعت و همچنان آب آشامیدنی صحبت کردین، بفرمایین که در کل ای بندها و آب در کار و اشتغال چه تأثیر میتونه در کشور مانند افغانستان که بسیاری از مردم بیکار است و گفته میشه که جمع کثیری هم به زراعت مشغول هستند میتونه داشته باشه؟
ما چند قسم بند داریم. یکی بندهای آبگردان داریم به خاطر زراعت که استفاده میشه، یکی بندهای آبگردان داریم به خاطر تجدید آبهای زیر زمینی و از طرف دیگر ما بندهای داریم که او در قسمت تولید انرژی هایدروپاور یا برق از او استفاده میشه. به هر صورتش بندهایی که آبهای زیر زمین تجدید میکنه این بیشتر سر اشتغالزایی نقش نخواهد داشته باشن، ولی بندهایی که در قسمت تولید انرژی هایدروپاور یا برق از او استفاده میشه بدون شک برق در صنعت استفاده میشه، وقتی که صنعت رشد کرد به این معنا که فرصت‌های کاری پیدا میشه و اساس زنجیروی ترتیب میشه که بالاخره در یک بخش کار در دیگه بخش کار در دیگه بخش کار، این بدون شک در اشتغال دهی ما رو کمک میکنه. و بندهایی که ما او را برای زراعت از استفاده میکنیم بدون شک او یگانه هدفش هم این است که محصولات زراعتی بلند بره و از طرف هم برای مردم فرصت‌های کاری ایجاد شد.
خب شنوندگان گرامی، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parsudai.com/dari بشنوین و از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم به صورت مستقیم شنونده باشین. برنامه های ما در شبکه‌های اجتماعی هم قابل دسترس است. آدرس های ما در توییتر، اینستاگرام و آپارات parsudai_dari، در فیسبوک رادیو دری و در تلگرام رادیو دری آی آر می باشد. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.